أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة به حمد الله مستحضر بودند رفقا که قرآن با ما روزترین، زندترین، حاضرترین سخن رو که هر روز ما با آن روبرو هستیم رو در میان میگذارد. خب نمونش رو در سوره مبارکه بینه ملاحظه کردی که حضرت رب العالمین فرمودن ما تا مردمان را هم از اهل کتاب و حتی مشرکین رو ما به خودشون با نمیگذاریم که بگم که هر کاری دلشون خواست بکنن، کمکشون میکنیم و براشون بینه ای رو که راه رو و جهت رو با شخصیت خودش مشخص میکنه رو مطرح میکنیم باهاشون. بله بعد دیگه خودشونند و انتخابی که باید بکنن. وقت اون چه که خیلی مهم و دقیق است در معرفی بینه است. یکی از مشکلات بشر دقیقا همین جاست که متوجه نشد که نمود و نماد انسانیت رو چی انتخاب کنه. متاسفانه هم یهود یه جوری ذهنش رفت در این که خودم میدان دارم، حتما در این قرآن میگه گفتن نه دیگه حالا خدا هم که همه کارا رو نمیتونه بکنه. قالت الیهود ید الله مغلوله را در این خیلی عجیبه، در واقع روانشناسی میکنه قرآن که یهود کجا واسطه است، در جایی که واسطه است. و متاسفانه اهل نصارا هم آره گفتند که عیسی رفته است، یه معنای به خود واگذشت گذاشتگی پیش اومد که حالا همینجا بزرگان میگن نفوذ یهود اینجا مؤثر بود، بحث حالا ما نیست. ولی این طرف داره میفرماد که این پیامبری که به عنوان بیان اومده است خصوصیاتش اینه که یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه، هر چی رو این بمانیم هنوز اون چه که باید گفته بشه رو نمیتونیم بگیم. مسائل بزرگی برای بشر پیش اومده است، اگر بتونید اون مسائل رو بفهمد راه حل عبور از اون مسائل رو وقت میتونه بفهمد. متاسفانه ما گاهی نسبت به جهل خودمون، بشریت رو میگم، جاهل است، نمیدونه، اما نمیدونه که نمیدونه، نسبت به جهل خودش جاهل است. بنابراین چون نمیدونه نادانی هاش رو، راه حل عبور از اون نادانی ها رو نمیفهمه. خب یکی از مسائل مهم بشر به خصوص هرچه پیش اومده است همینه که نسبت خودش را با خودش گم کرده است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که نمیدونه که یه راهی هست که این راه امکان ادامش هست. عنایت بفرمای. خود بشر اگه نسبت خودش با خودش گم کنه، خب نمیدونه که چه کار باید بکنه. به همین جهته که همواره گرداگرد کسرت ها و پوچی ها و سرگرمی ها میگردد. شما اینا مسئله ساده نگیرید که اصلا چی تو شد که بشر چیزی به نام سرگرمی برای زندگیش پیش اومد. نه، مثلا قدیما سرگرمی ها و هم زندگی بود، ولی بعد حتی مثلا دیگه بلدین دیگه، حتی ورزش قدیمی ها یه نوع ایجاد توانایی برای جهاد بود. حالا رفقا بهتر میدونن مثلا این زورخونه کدومش گرز بود، کدومش سپر بود، اینا کدومش کمان بود. میدونین که اینا هر کدومش یک شخصیتی جهادی را میپرورون. ولی بعد شما دیدین که جایش چی اومد؟ ورزشی که فقط سرگرمیه، که به قول استادا میفرمان که فوتبال یک مکتب و یه دین است مقابل دین. بحث خوبی هست تو کتاب مدرنیته و توهم بحث شده است. صلوات بفرمایید. الله اگه این خوب روشن بشه که بشر جدید اصلا این پدیده سرگرمیش از کجا به وجود اومد، از این که اون معنایی که باید از خودش پیدا میکرد رو گم کرد، پس در نسبت با خودش سرگردان شد. حالا که سرگردان شد، حالا با مشغولیات میخواد از خودش فرار کنه. خب حالا اینجا یه چیز عجیبی در این سوره هست که میفرماد ما برای این بشر چیا به میان آوردیم؟ بیانه را. بیانه را خودش معنی کرده از تکرار بحثای قبلیست، ولی با یه تأکید بیشتری میخوام روش بمونیم که این بیانه خصوصیاتش چیه؟ رسول من الله، تا اینجاش که مشخص شد. یه فرستاده ایست الهی که چه خصوصیاتی دارد؟ یتلو صوفن متحرم، هر چی رو این بمونید باز کمه. که این رسول الهی چه چیزی رو در پیش داره، بر چه چیزی جلو میره، همون تل و تلاوت که دارید چه چیزی رو دنبال میکنه؟ فرمود صحف مطهره را. خب تا اینجا همه رفقا متوجهن که یک چیزیست که هیچ نقص و ضعفی ندارد، مطهر است. بعد تازه فرمود در این صحف مطهره کتب قیمه هست. اینجا من دلم میخواد امروز یه کمی بمونی. این کتب قیمه، این قیمه یعنی چی؟ خب گفتید از نظر لغت یعنی امری پایدار، امری که فردا هم دارد. مثلا بعضی سرا دیدین که فردا نداره، از بین میره. حالا این کتب مقیمه چیه؟ اون بگو نوشته هایی، نگاشته هاییست که همواره در پیش است. این در پیش است را بیشتر میخوام بمونیم روش. یعنی پیامبر صلوات الله علیه و آله از آن دیروز و فرداست، یا اصلا فراسوی دیروز و فرداست. قیمه رو دارم معنی میکنم. اینکه ما رو این قضیه اگه بتونیم بمانیم، معلومه است که اون افقی که جلومون روشن میشه، اون افقی است که بهش میگن توحید، توحیدی که شخصی در اون افق بر فردا و پس فرداها حاضر است. حالا من یه یادداشتی هم در همین رابطه کردم، دلم میخواد که بتونم انشاءالله این کتب قیمه را یه مقداری بیشتر توضیح بدیم، چون همه مشکل بشر اصلا جهان، اصلا مدرنیته یعنی چه؟ شو تجدد اصطلاح یعنی دیروز نیست دیگه، دیروز کهنه شد. خب راست میگن، بسیاری چیزایی که دیروز بوده از امروز به درد نمیخوره. ولی اگه یه تمدن شد چی؟ تمدن مدرنیته یعنی چه؟ یعنی هر چیزی که در دیروز بود دیگه به درد نمیخوره. جمله مشهور فرانسیس بیکنه، میگه که ما را با بت‌ها مشغول کردن. وقت روش نمیشه بگه با حتی پیامبرارا هم بت میدونه اون. میگه اینا بت‌هایین که چهار بت برای خودش ساخته است اینا. میگه ما را با بت‌ها مشغول کردن و ما دیگه میخوایم بت پرست نباشیم. حالا بت پرست نباشیم یعنی چه؟ یعنی ما دیگه گذشته رو به کل زیر پا میگذاریم. ما هم حاضریم هر گذشته ای را ما براش تقدس قائل نیستیم. حتی چیزایی که ممکن است تا دیروز خوب بوده معلوم نیست امروز خوب باشه. ولی چیزی که قیم است چی؟ آیا ما در کجای تاریخ خودمون ایستادیم؟ گرفتار تجددیم؟ یعنی هر چیزی که دیروزین است کهنه است و باید به فردای جدید رجوع کرد. یا یه سری چیز هست فراسوی دیروز و امروز است، اصطلاحا میگن فراتاریخی است. خب باید روی این فکر کنیم. آیا قرآن و سیره پیامبر و اولیای معصوم اینا فراتاریخی هستند؟ یعنی قیمه هستند؟ چون این سوالی است که پیش اومده است. یعنی شاید این 100 سال اخیر دقیقا این سوال برای بشر جدید پیش اومده است که آیا ما در نسبت به خودمون باید که کجا حاضر باشیم؟ خیلی سوال اساسی است. بنده این طور نوشتم: توجه به رسولی که دنبال کننده صحف مطهره است، که در آن صحف مطهره کتب قیمه یعنی نوشته ها و سنت های قیمه می باشد. توجه به انسانی است که معلوم است پیشا پیش در آینده عالم حاضر است. دارم رو قیمه میمونم. باز شما ببینید، من به رفقا بعضا میگم نمیتونی ادامه بدی این راه را. چرا؟ بعد از یه مدتی کهنه میشه. حتی یکی از دانشمندان غربیه میگه که فرهنگ تجدد هنوز به دنیا نیامده مرد. جالبه، خودتون هم دارین دیگه، میگون بعضی از افکار اصلا مرده به دنیا اومدن. خیلی زود 200 سال پیش بعضی از متفکرها نقد کردن جهان مدرنا که این به مدرنیته در تولدش مرگش رو امضا کرده است. حالا رو همین اساس شما حالا خیلی فکر کنین که بعضی افکار و بعضی از اشخاص مرده به دنیا اومدن. وقت مقابلش چیست؟ مقابلش رسولی است که یتلو صوفن متحر داره، میگه آقا یه چیزهایی است که اصلا فناناپذیر است، کهنه شدنی نیست. بعد میفرماد که در اون متحر، اون صوف متحره نوشدارهایی است که اینها قیم است، که حالا اگر نازل بشه، که اینجا خیلی بحث میخواد، خب پیامبر با چی روبرو شدند به نام کتب قیمه، که حالا باید به کمک جناب جبرائیل اینا بیارندش بشه قرآن. این قرآن به کمک جناب جبرائیل پیامبر، اینم خیلی حرف عجیبی است از مرحوم امام، از قول مرحوم شاه آبادی نقل میکنن که پیامبر به نور خودشون جبرائیل را نازل کردند. خب شما جا میخورید اولی ها. یعنی چی؟ حالا با خودتون در میون میگذارم. گاهی نشده است که یه چیزی میفهمید ولی میگون خدایا یه جور کمک کن که این که انگار من یه چیزایی میفهمم، خودت کمک کن پیش بیاد. بعد که میبینید پیش اومد، آیا متوجه هستین که فرشته ای در کار بود؟ یعنی به نور فرشته مرتبه، ببینید این مسئله براتون حل شد. مسئله ای بود فکرم کرده بودید، ولی بعد خیلی اجمال است، اجمال اینجا نباید بگم، کتاب مکنون است، مکنون است. داریم دیگه اولیای معصوم در مکنون قرآن حاضرند. خب جناب جبرائیل چه کار میکنه؟ برای همینم برای هیچ، برای این قرآن فقط برای پیامبر اومده است. ائمه حرفای متعالی خیلی دارن، اما قرآن توسط جبرائیل اومده است. و این خیلی عجیبه که پیامبر چی برشون میگذشته، چی یافتن در اون کتب قیمه که حالا برای اینکه این ظاهر بشه از جانشون بیاد در مرکز کلامشون، اینجا باید جبرائیل نازل بشه. در واقع حضرت طالب حضور جبرائیلن تا اون کتب قیمه بشه قرآن. و بنابراین اون مفسرینی که میفرمان که این کتب قیمه قرآن است میشد بپذیریم، اما به اعتبار اینکه نازل شده است اون حقیقت قیمه. خب حالا بنده این متنی که مطرح کردم و باز خواهش میکنم دقت بفرمان که این کتب قیمه نوشته ها و سنت هایی است که توجه ما با خوندن این آیات توجه میکنیم به انسانی که پیشا پیش در آینده حاضر است. قیمه رو ول نکنیم. گفتیم یعنی چی؟ یعنی فردا دارید، برعکس بعضی از افکار که فردا ندارید، بعضی از افکار که هنوز چی میگن زایده نشده مرده هن، بعضی افکار نه غلط نیستن ولی کافی نیستن برای حالا، دیروز بد نبودن. حتی برداشت هایی که مثلا 100 سال پیش شما 300 سال پیش از قرآن کردن، نه غلط هم نیست، ولی الان شما میبینید نه دیگه. دیگه اگر اونا کافی بود که مرحوم علامه نمیدن المیزان را بنویسن، که مرحوم شهید مطهری فرمودن از صدر اسلام تا حالا تفسیری به عظمت المیزان نیست. خب بلکه به قول آیت الله جوادی حفظه الله، مسائلی که امروز بشر براش پیش اومد که حاصلش این تفسیر شد، خب نبود. این خیلی عجیبه که ملاحظه بکنید که پیشا پیش پیامبر آینده را حاضرند درش. وقت نتیجه حالا نمونه شد، حالا بحث خودتونم هست، دیدم که متفکرین میگن که در رابطه با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماند که بعضیا که آینده از آن، حالا به زبون خودشون، خمینی است رضوان الله تعالی علیه. خیلی عجیبه. بعضیا که از این استراتژیستا حضرت آقا را میگه آینده از آن، اسم حضرت آقا را میاره. خب اینا چی یعنی چه؟ این جمله را چرا اینا میفهمن؟ برای که میفهمن که اینا پیشا پیش حاضرن در یه آینده. خب از کجا آوردن؟ خب معلومه است که ذیل پیامبر و قرآن به این حضور رسیدن. اینه که بند ادامه بحثم اینجا سا. پس بحث در بیانه ایست که گم شده انسان است و فرهنگ انتظار انتظاری است از یک شخصیت که فوق مشرف مش یا مثلا میگن مشرف شدن به اینکه حضرت صاحب الامر را ببینن. حالا همینجا یه سوال براتون باید باشه، یعنی کدوم صاحب الامر؟ صاحب الامری که به نور پیامبر همه اون انواری که برای پیامبر هست برای ائمه هست، طبق فرمایش خودشون هم فرمودن که اولنا محمد آخرنا محمد. پس بحثمون این نیست که فرق بگذاریم به این اعتبار. اما خب حالا شما مثلا میگوین به فلانی مشرف شد به دیدار حضرت، خب حالا کدوم حضرت؟ ظاهر حضرت که مکرر عرض کردم که بعد حضرت دیده بیلش هم پارو شد، ولی یه وقت است که حضور پیدا میکنید شما در آینه وجود حضرت، همه این انوار رو یه جوری باید حس کرد، همه مشکل اینجاست. ما در نسبت با پیامبر چی برامون پیش اومد؟ حداقل این که متوجه میشیم نه باطنی و باطن باطنی، خودشون میفرمان 700 بطن، تو اصول کافی بخونید میگن 700 بطن پشت این شخصیت خوابیده است. خب اینجا ما چه رجوعی باید پیدا کنیم؟ اینجاست که ما این شخصیت را و این حرکات را و این کلمات رو منتقل میشیم به چی؟ به اون سرچشمه ها حداقلش. خب اینجاست که میگیم پیشا پیش اینها در آینده حاضرن و دقیقا مشکل بشر اینجاست. اصطلاحا میگن بشر گرفتار اومانیسم شده. حالا اینا را که وقت دونه میگیرن عجیبه، یعنی همین آدم را با همین ظاهرش تمام انسان دونست. نتیجه چی شد؟ خب نتیجه چی شد که به پوچی گرفتار شد و سرگردانی. بنده این طور نوشتم که پس بحث در بیانیه ایست که گم شده انسان است. وقتی فرهنگ انتظار چی میشه؟ این که ما نور پیامبر رو همواره در آینده دنبال میکنیم. شما مگه پیامبر ما همواره با نور اهل البیت در تاریخ حاضر نشدن؟ خب این بیانه یعنی گذشته‌ای که در آینده بیشتر حاضر است تا در گذشته. و این هم خودتون دارید دیگه، بلدین دیگه. مثلا حضرت صادق علیه السلام میفرمان که آرزو دارم که مهدی صلوات الله علیه ظاهر بشند لخدم تو. خیلی سوال عجیبیه. و من خدمت گزارش بشم. عرایزی شده است که عجب، مگه خود امام صادق کمن؟ نه، نهایت ظهور پیش نیامده است. و معلوم است که همین امام صادقن که باطنشون بیشتر ظاهر میشه. و حالا اینم بلدین دیگه، چرا پیامبر اینجور نسبت به حضرت زهرا سلام علیها ارادت میورزن؟ برای اینکه وجه نهایی خودشون است. میگه عبودیت حضرت زهرا همون وجهی نیست که پیامبر در جان خودشون دارن دنبال میکنن، متعین شده است به و میگن پدرش فدایش. یا اون جملات عجیبی که عرایزی شد که عبده و رسوله سودان، این دلایلش رو اونجا بحث شد حقیق مقام لیلة القدر حضرت زهرا، که چرا ظهور نهایی عبودیت زهرای مرضی هستن. و بنابراین حضرت خودشون رو در آینه حضرت میبینن، برای دو بقیه دخترشون اینا که این احترام، احترام خاص اخص است اونجایی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها هست. اینجاست که پس در واقع میریم تو این فکر که ما با نظر به بیانه در واقع داریم اونچه که پیشا پیش در تاریخمون حاضر است رو مد نظر قرار میدیم. در ادامه بنده اینجور نوشتم: نظر به بیانه نظر به انسانی است که فوق انسانی است، که با ظاهرش ما به اصطلاح فقط اون را ببینیم، بلکه در پیش چشم ما به عنوان یک حقیقت متعالی ظاهر میشه، برعکس اومانیسم. انسان جهان مدرن همین است که جلوتونه، همینه. خب این انسان که نمیتونه با ما یک وجه متعالی را پیش بیاره، ولی انسانی که انسان نهایی است که شروع با حضرت پیامبر آخرالزمان است، انسانی است که فرداها را جلوی ما پیش میاره. اینجاست که حالا ببینید این جمله را چقدر روش میتونیم بمونیم. اینجاست که انفتاح تاریخی پیش می آید. دقیقا حالا جای دیگه عرایض انشاءالله پیش خواهد اومد، شاید هفته دیگه بتونم روی این بیشتر بحث کنم، که اساسا تفاوت سقیفه و قدیر و نگرانی حضرت زهرا سلام الله علیها چیه؟ سقیفه که نمازش هم میخون، نفهمید که یه تاریخ جدیدیست، انفتاح تاریخی. زهرای مرضی سلام الله علیها درست برعکس، فهمیدن که یه تاریخیست با امکانات خاص. خلیفه ها خلفا متوجه نبودن. بحث میخواد ابهام هم داره. همین حالا هم دقیقا مشکل همینه. مثلا شما ببینید الان اینکه حضرت امام یه مرتبه با میان به میدون روبروی آمریکا و میسن و این جریانای سیاسی میگن چرا امام روبرو آمریکا واسطه است. خب همینجا امام متوجهند که این یک انفتاح تاریخی است، میشه باش امکاناتی را پیش آورد که تا دیروز نمیتونستی. بحثش مفصله. ولی جریانای سیاسی میگن نمیشه. یعنی تفاوت در اینه که اونا هم که ضد انقلاب نیستن که میگن نه. حتی دیدیم که این نوشته هاشون که آقا مرد سر مردم به درد سر انداخته، نه حتی تا اینجا که میگن ما چی کار داریم به غزه با اینا، ما خودمون رو نگه داریم. این خیلی اساسی است اگر روش فکر کنی که اگر پیامبر در بیانیه خودش پیشا پیش حاضر است تا قیام قیامت با پیامبر میشه ادامه داد خود را. یعنی تاریخی شروع شده است که حالا باید روش بحث کنیم. عرض من اینجاست که در اینجاست که انفتاح تاریخی پیش می آید و با وقت تازه ای روبرو می شویم. اون روایت دارین لیم الله وقت دارن. اصلا یکی از بحثای خوب ما در متونمون وقت است که مؤمن وقت دارد. بر همین هم می فرماد که بعضیا وقتشون رو درک نمی‌کنن. مثلا میگه حافظ صوفی ابن الوقت باشد ای رفی، خیلی حرف خوبیه. ابن الوقت یعنی چه؟ یعنی میفهمید اند وقت چه وقتیه. مثلا یکی از خصوصیات ائمه ما وقت شناسی است. نحن اعلم به وقت، مثلا حضرت صادق میفرمان ما وقت رو میشناسیم، ما عالم ترین به وقت هستیم یا به زمان هستیم. خب وقت نتیجه چی میشه؟ یعنی شما با پیامبر به عنوان بیانه که فتح یه تاریخ میکنن همواره در حوالت تاریخی دون قرار میگیم. اینجا انه قصه حضور خاص پیامبر است. ادامه رو میخونم. و حقیقتی که با همه موانع که در مقابل اسلام ایجاد کردن در حال تحقق است. بعد حالا بنده معتقدم این که حضرت امام به میدون آوردن به معنای ظهور بیانیه محمدی صلوات الله علیه و آله. نتیجه این است که شما از تاریخی که فریب بود به نام تاریخ غربی عبور میکنید. ادامه بحث اینه که امری که حضرت امام با تأکید بر عبور از استکبار با همان روحیه که فرمودن بسیج لشکر خداست و مدرسه عشق است، در واقع راهی مقابل ما گشودن که این همون پیشا پیش حضور پیامبر آخرالزمان است. اینجا حساس قضیه. ببینید دارم توی قیمه اینقدر مزاحمه شاید باشم، خیلی عجیبه. چرا گفت که این صحف مطهره؟ ببینید حالا چقدر زحمت کشیدن بزرگان اهل سلوک که این صحف مطهره را حداقل فهمیدن یه خبری در این شخص هست. بیش از این که ما نمیتونیم بفهمیم صحف مطهره، ولی مطهره است. بعد دوباره ادامه میدن که آقا در این صحف مطهره کتب قیمه هست. رو قیمه. خب قیمه یعنی چی؟ یعنی این که آقا پیشا پیش اون چه که فردا بناس پیش بیاد در این شخصیت شما میتونید درج کنید. خب حالا برابر این دور، حالا این برد این دیگه میگن دور دور محمدی صلوات الله علیه و آله است. و به نظر من رهبر انقلاب با اون دقتی که حضرت امام داشتن که بسیج لشکر خود چی؟ لشکر خداست و مدرسه عشق است، خیلی خوب تبیین کردن در هفته بسیج که بسیج رو ببریم برای اینکه داره تعبیر خودشون است فراملی و فرامرزی، ببریم در یه فتح تاریخی. و حالا دوباره تأکید من اینه فتح تاریخی جز اینه که این اون چه پیش اومده است به نام نور پیامبر، این پیشا پیش شما را به آینده ای متصل میکنه که اون وقت شما میشه هر زمانی. حالا من متنم ادامه بدم. با نظر به بیانیه‌ای که پیشا پیش در آینده حاضر است، جبهه مقاومت ظهور کرد تا به تعبیر رهبر انقلاب سرنوشت منطقه را تعیین کند در مسیر آمریکا زدائی. خب حالا شما اینجا سوال است که اینا یه فتح تاریخی میدونید یا یه اتفاق؟ دقیقاً دوتا گروه هر نباز هستن. یه گروه میگن آقا این حرکت با این همه شهادتی که دارن مردم غزه میدن یه فتح تاریخی است. اینا در واقع دارن پیامبر را به تاریخ خودشون برمیگردونن و فرهنگ شهادت دیگه بلدین دیگه. قرآن اومد بگه که در مقابل اموی ها هرچی هم بخواید باید مقاومت کنید تا یه شرایط جدیدی براتون پیش میاد. تو سوره آل عمران عرایزی شد. حالا من نظرم است که رو این فکر کنیم که آیا ما پیشا پیش میتونیم یه آینده ای را مد نظر قرار بدیم که اون آینده ایست که هر جا پیامبر حاضر بشن یه آینده برتری را ما جلوی اون صحنه میتونیم پیش بینی کنیم. بعد مقام معظم رهبری فرمودن این حادثه طوفان الاقصا یک حادثه تاریخ ساز است. من به رفقا عرض کردم این واژه‌های عجیبی است. ببینید ما اصلا تو ادبیاتمون اینطور صحبت کردن نداشتیم. دلم هم میخواد مزاحم میشم اینا روش عنایت بفرمایید. این تاریخ ساز است یعنی چی؟ خب یعنی اون چه که بناست فردا پیش بیاد از اینجا شروع میشه. نمیگن تاریخ ساز. آیا این جز با حضور در تاریخی پیش آمد و جلو میرود که رسولی به عنوان بیان پیشا پیش در آینده تاریخ خود حاضر بود و ادامه مییابد؟ خیلی بازم میگم نظرم نیست که مطلب تموم شد، ولی خیلی عجیب است این که فیها کتب قیمه. ما با این مقدمه طولانی خواستیم که اینا رفقا در پیش خودشون دائم داشته باشن چه شروعی بکنیم که این شروع قیمه باشد. یک کلمه، شما 100 جور میتونید شروع کنید، 100 جاده جلوتونه. عرض کردم برای یکی از این سوال کننده ها تو سوال عرضم این بود که کور راهی از جنس توحید ربوبیت، تیتر سوال و جواب این بود. واقعا اینطوره رفقا، راههایی در دل این انقلاب جلوی ما گشوده شده است. هر کدومم برای خودمون میتونیم راهی که مناسب ما هست در این انقلاب پیدا کنیم. ممکن است همیشه من یاد اون در جبهه، خب دیدیم که این حمامای صحرایی یه پیرمردی بود مال همین روستاهای اصفهان بود. خب ظاهرا داشت حمامو گرم می‌کرد دیگه، ولی من دیدم چقدر در تاریخ خودش حاضر است. شاید کمتر از یه سردار نبود، مأنوس می‌شدم گاهی با جملاتش. خب ببینید این انقلاب خصوصیاتش همینه با که یه مرتبه ببینید هر کس در پیشا پیش خودش یک کوره راه، نمیگم هم خیلی راه گوش، یک کوره راهی پیدا میکنه، میره و میره، یه مرتبه میشه حاج حسین خراسی، میشه حاج قاسم. خب پس بحث ما اینه، اگر که ما بیانه ها را که پیشا پیش با نور پیامبر آخرالزمان شروع شده است درک کنیم، شما بیانه هاتون قیمه است. قیمه است یعنی چه؟ یعنی هیچ وقت شکست نداره، هیچ وقت توقف نداره، هیچ وقت به قولم میگم خلع ندارد. خب این دیگه به عهده ماست. اونایی که خب سقیفه چطور شد دیگه اینا رو بلدیم، حالا انشالله بشه بیشتر بحث کنیم. سقیفه مشکلش این بود که نفهمید یه تاریخ گشوده شده است. نتیجهش این شد که پسر ابو سفیان اومدن حاکم کردن. پسر ابو سفیان میگه در پسر ابو سفیان یزید ابن معاویه، نه یزید ابن ابو سفیان حاکم دمشق شد دیگه. چرا به ابو سفیان اینقدر میدون دادن؟ باورشون اومد که یه تاریخ جدید است. گفتن همون تاریخ ابو سفیان است. ابو سفیان تاریخ در عین حالا بخوایم به امروز مثال کنیم، مثل آمریکا، بعضیا معتقدن حیات آمریکا ادامه داره. حالا اینجا مثلا بچهای حماس چرا متوجه میشن با این همه سختی‌هایی که میکشن یه جای دیگه باید خودشونو تعریف کنن؟ خب به جهت اینکه متوجهن که به قول معروف آمریکا بی آینده است. حالا با این دید به نظرم دیگه آیه که بعدم میخوایم بخونیم، یعنی آیه 4، حجت ها تموم میکنه. خیلی حرف زدیم اما این آیه ببینید میخواه بگه خب حالا خودتون میدونی. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. حالا که بینه اومد براشون، حالا مشخص شد که هر کی چه کار است، تفرقه، جدا شدن. ولی اگه بینه نیومده بود حجت داشتن. و حالا ببینید چقدر به زمان ما متوجه میشین. اون میگن حوالت تاریخی. نه آقا، ما دو جا بیشتر نیستیم. یا یه جایی که دیروز شروع شده است و فرداها دارن، این میشه بینه و کتب قیمه. یا جایی هستیم که خودمونا فریب ندیم، فرداها ندارد. خب حالا اونجایی که فرداها ندارد رو درش قرار بگیریم، همین است که شما میبینید. خب واقعا کی اسرائیل باورش مد با این همه پشتیبانی، با این همه به اصطلاح تجهیزات یه مرتبه زمینگیر بشه؟ دخل باورشون هر روز بیشتر میکشن، بلکه یه جوری از این دخمه نجات پیدا کنن. خب ما که میفهمیم که این یه فتح تاریخیست از جنس انقلاب، اونجا ظهور کرده، جاهای دیگه هم ظهور میکنه. و انسانیت و اینش دیگه حالا امروز بحثش نه، انسانیت رو متوجه یه آیندهی میکنه که اینجا این جمله را خواهش می‌کنم دقت کنید. بعضی رفقا تا اینجا را خوب میان، میگن که به اصطلاح آخر الزمان نزدیک است، به قول خودشون ظهور نزدیک است. ظهور به اعتبار یه شخصی به نام حضرت صاحب الامر نزدیک است، یا به اعتبار انسانیتی که نمادش اون انسان متعالی است؟ اینجا به پای تو صحبت ها من دقت کردم، بعضیا به اصطلاح میگن اوبژه میکنن، فکر کنن مثلا امام که بیاد کار درست میشه. هر که را روی به بهبود نبود، دیدن روی نبی سود نبود. نه آقا، یه خبر دیگه است. درست میگی ظهور نزدیک است، اما تعریف ده که میکنی تعریفی است که به نظرم اصطلاحا هم میگم اوبژه کردن امام است. مثلا ببینید یه خدا هست و ما هم هستیم، این با الله الصمد که احد است نمیخونه. احدی است که در تمام بیکرانگی حاضر است، حالا ما به سوی اونیم. انسانیتی داره ظهور میکنه که این انسانیت خودش را در بیکرانه بقیه انسانها حاضر میکنه. بعد میند اگر بخواد این انسانیت را خوب حس کند، باید به یه انسان کلی که انسان انسان هاست، به قول عرفا میگن انسان کامل، نظر کنه. خیلی مسئله عجیب میشه و ما هم بسیار امیدواریم. اما به این اعتبار حالا وقت این که دوباره حالا تکرار بحثای قبلیست دیگه، اینا رو انشالله خود عزیزان عنایت بفرمان. حالا ما توی همچی شرایطی که متوجه هستیم که در یه حوالت تاریخ هستیم، این پیامبر بیانیه است که بناس ما را در که کتب قیم حاضر کنه، میگه میخوای اینجا حاضر بشی؟ این آیه 5 که مکرر عرض شد که اینجور دستور داده شده است. ببین اینجور معنی میکنم، اینجور دستور داده شده است برای اینکه در این حضور پیشا پیش حاضر بشید، باید که عبودیت و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. و بعدش هم حنفا، اینا تکرار بحثای قبلیه که یه چیزی را بدون پیشنهاد کردم. الان شما اینا رو دقت کردین، برای خودتونم پیش اومده، گاهی میبینین که یه حضور بیشتری میخواید ولی نمیدونین چطوری. میدونین باید در یه حضوری بیشتری باشین، میگه اگه میخواین در حضور پیشا پیش آینده باشید و خودتون رو به وسعت ابدی حاضر کنید. به قسمت آخر آیه رو بعد می‌بینید، یقیمون الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیم. قیمه رو هم دوباره تکرار میشه، یعنی دینی که این دین فردا دارد. دینی که فردا دارد یعنی چه؟ یعنی خودمون سوالی که رفقا به خصوص جوونا مکرر تو این سایت از ما میکنن که میگه سوالش خوبه، میگه حس میکنم که دیگه هیچی دستم نیست. خب ما پیش بینی میکنیم برای رفقا از این جهت، این پیش بینی پیشگویی نیست که آقا اگر که نتونید نسبت دونا با اون بینه، اون انسانی که فراسوی این جزئیات و تاریخ به سوی ما اومده است، رسولون یتلو صحف و متحره، نتونید رابطه با این برقرار کنید، عباداتتون هم نمیتونه فردا داشته باشه، قیمه نیست. ربط آیه پنج به آیه به آیات قبلی خیلی مهم است. بله حالا دیگه روح بهتر از من میدونید، میگه خب حالا اینجاست که دو نوع آدم بیشتر پیدا نمیشه. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. چرا خالدين فيها؟ خب برای اینکه هیچ نسبتی با حقیقت پیدا نمیکنن. وقتی که جلوی یک بیانیه، یک پیامبر، یک مکتب بایستن، خب این پشت حالا باید نشست با خیلی ها صحبت کرد که علت اینکه شما در پوچی محض قرار میگیرین و صورتش در آینده خودتون بعد از مرگتون قیامتیست، آتشیست که پایدار است، ابدیست. خب برای اینکه هیچی از این حیات متعالی اسلامی بهره نبردید. بعد میفرماد اینا باید خیلی پست باشد. اولئک هم شر البریه. چرا شر البریه؟ برای که این همه صفا و وسعت و بگو به قول معروف گند خلق محمدی صلوات الله علیه و آله، پیش بیاد با این همه خصوصیات بعد انسان در جای دیگه باشد. خوندیم آیه 4 در سوره جاسیه را که میفرماد پیغمبر قل للذین آمنوا به اونا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. یعنی اینقدر وسعت دینی به شما میگم حاج قاسم، شما ببینید حاج قاسم چقدر قصه بشریت رو میخورد، قصه بشر. خود حضرت امام میفرماد ما با تمام مستضعفین عالم رابطه میخوایم داشته باشیم، میخوایم کمکشون کنیم. این وسعت باشد و بعد انسانی روبروی این وسعت واسد، معلومه که این دیگه شر البریه است. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به بشریت. ما را اولا دوستدار و سرباز این انقلاب قرار بده، ثانیا برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری، این عطای تو برای ادامه حیات توحیدی را در پناه خودت از همه بلیات محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.